بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ميلاد مبارك إمام هادي سلام الله عليه لا در این روز عزیز به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم روز مبارکی باشد برای همه مسلمین جهان، مخصوصا شیعیان اهل بیت، و آفات و بلاها و شر اعدا و حوادث ناگوار و انشاءالله به برکت ائمه معصومین و به برکت حضرت ولی عهد الله نافده از همه ما انشاءالله دور بشود. و توفیق خدمت به آیین پاکشون خداوند نصیب همه ما بفرماید. بحث ما در مسئله 18 از مسائل نفقات زوجه بود، مسئله تنازع بود، نزاعی شده بود بین زوج و زوجه. زوج نفقه نمیداد. وقتی بپرسند ازش چرا، میگه ندارم. زوجه میگوید دارد. زوج ادعای اعسار، زوجه ادعای یسار. دو حالت برای این مسئله ذکر کردیم. یه حالت این است که حالت سابقه اعسار بوده، کما هو الغالب فی بلادنا، بچه ای که از مادر متولد می شود چیزی نداره. حالا اگر یه بلادی باشد اغلب فرزندان بچه ها در همون بچگی دارای یسارن، اون یه بحث دیگریه. ولی ما هو المعمول عندنا و نراه و اعیننا این است که هنگامی که از مادر متولد می شوند چیزی ندارن. نمی دونیم بعدن یساری پیدا کرده یا نه. مقتضای استصحاب عدم یساره. زوجه باید ثابت کنه. اگر ثابت نکنم به وسیله بینه، القول قول زوج، لان قوله موافق لاستصحاب عدم اليسار. حالا از این گذشت دیروز بحث شد، بریم سراغ صورت دوم مسئله. وان این است که زوج مسبوق به یسار بوده، مال و ثروت و تجارت و کسب و کار و چیزهایی داشته. الان ادعا میکند من ورشکست شدم، آه در بساط ندارم، در زیر 7 آسمان یک ستاره ندارم، برای نان شبم هم باید وام بگیرم. اگر به زوج نفقه نمیدهم چون ندارم. در اینجا یا قول زوج هست یا زوجه؟ گفتن در اینجا قول زوجه هست. چرا؟ چون استصحاب به نفع اوست. سابقا یسار بوده، ادعای ورشکستگی میکنه، استصحاب میگه به حالت سابقه هست. زوج باید بیانه بیاره، میگه من ورشکست شدم، من چیزی ندارم، بیچاره هم. بیچارگیشو باید ثابت کن. قاضی دست از سرش برداره و الا زوجه قسم یاد میکند انه منکرون لفقدان الیسار، منکرون لزوال الیسار، یسار زائل نشده، قسم میخورد مطابق این استصحاب و قاضی مطابق او حکم میکند. هیچ اصل مثبت هم نیست. چرا؟ چون سابقا یسار بود، الان هم یساره. یکی از آثار شرعیه یسار وجوب نفقه است. ببینید اصل مثبت اونجایی که اثر شرعی نباشه. بقای یسار من آثار شرعیه وجوب انفاق دیگه و علاهازا مثبت نیست. در اینجا بعضی از معاصرین یه مطلبی دارن که به نظر ما صحیح نمیرسه. بد نیست این مطلب رو هم اشاره کنم. ملاک یسرعوس میگن چیه؟ ملاک این است که بتواند نفقه خانوادش رو بیاره. نه، با قرض نه، از خودش داشته باشه. بله، با قرضی که فردا از فردا یه ماه دیگه محلش معینه میتونه بده، این قرض ما میگیم عیبی نداره. حتی در مسئله استطاعت هم ما میگیم من یکی سه اموالی داره، الان بازار راکده، نمیخرم، وام میگیره میره مکه، ما میگیم حجت الاسلام مستطیه. چرا؟ چون محل داره، اموالی داره، امروز نخرم فردا میخرم. این غیر از این است، کسی وام بی‌محل میگیره، وام میگیره پشتبانی هم برای اون وام نداره. در مسئله نفقه هم همینه. یسار بود، میگن چرا احتیاج به قسم هست؟ برای شصتمین بار با کم و زیادش با تکرار کنیم اینو که فصل خصومت پیش قاضی یا با بینه است یا با قسم، به هیچی ممکن نیست. این قانون قضایه. پیغمبر اکرم فرمود البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. یکی مدعیه یکی منکره، بالاخره اون بیانه بیاره نتونست اون قسم بخوره. بدون این فصل خصومت در باب قضا نمیشه. تکرار نکنید اینو. خب از کردم بعضی از فضلای معاصرین تعبیری داره، میگه استصحاب بقاء مال نباید کرد، استصحاب بقاء یسار باید کرد. تکرار میکنم، میگه استصحاب بقای مال نکنید. اصل مثبته، استصحاب بقای یسار کنید. عرض ما این است که اینا فرق با هم نداره. مال یعنی مال و زیدن، استصحاب بقا مال یعنی مال و زیدن، باقیش بر ملکیت. خب هم یسار دیگه، یسار این که بول داره. استصحاب کنیم بقا و مال زیدن، مال و زوج، این عین یساره. شما میگی یک شی اصل مثبته، استصحاب بقا مال نکن چون اصل مثبته، استصحاب بقا یسار کن. ما میگیم استصحاب بقا مال کی؟ مال زوج. خب مال زوج همون یساره دیگه. این مال به ملکیت زوج باقیه. یسار غیر از اینه که آدم پول داشته باشه. نه، ایشون اصل مثبتش من میخوام جواب بدم. میگن بعضی ها هستن مالی ندارن، کارمندن. خب استصحاب بقا کارمندی میکنی. میگیم هنوز کارمنده اونو اخراج نکرد. صحبت این است استصحاب بقای مال یعنی مال کی؟ مال زوج. خب مال زوج اگر به مالیتش باقیه خب یسار دیگه، یسار همینه، یسار پول داشتنه. یسار چیزی غیر از این نیست که ما خیال بکنیم اون یکی اصل مثبت، اون یکی درسته، یکیه. بگذرم. مسئله یه صورت سومی داره که من میخوام امروز اینو براتون روشن کنم، یه مسئله اصولیت. همه جا محل ابتلا ممکنه واقع بشه و اون صورتی است که حالت سابقه نداره، نه یسار نه اعسار. مثالش کجان؟ توارد حالت اینه. در اصول تعبیر میکنن توارد حالت این. دو حالت بر چیزی وارد شده، نمیدونیم کدام متقدم بوده کدام متأخر، حالت سابق مبهم شده. مثال بزنم، مثال معروفش میدانیم یک روز این آب کر بوده و یک روز قلیل، دو حالت بر این آب وارد شده، حالت کریت حالت قلیت. اما شنبه کر بوده یه شنبه قلیل، یا شنبه قلیل بوده یه شنبه کر، نمیدونیم. اینا میگن توارد حالتین مختلفین بر چیزی بدون این که بدانیم کدام جلو کدام عقب بوده. این غیر از حادثه اینها، این دو حالت متوارده متعاقبه. در اینجا چه باید کرد؟ استصحاب بقا کریت کنیم. خب در مقابلش استصحاب بقا قلت هم هست. لا تنقض الیقین به شک، کان فی یوم کرم ثم شککنا استصحاب بقا کریت، کان فی یوم قلیل استصحاب بقا. خب این دو استصحاب متعارض میشه، میفته. بعضی که میگن اصلا استصحاب در اینجا جاری نمیشه، حالا اون یه بحث اصولی داره، اونو دیگه وارد نشم، هیچ غم بیشتری پیدا میکنه. سلمنا که استصحاب در توارد حالت این جاری بشود، یتعارضان یتساقطان. خب چی بکنیم؟ حالا بالاخره چی کنیم با اینا؟ میگن اگر یه چیزی بهش ملاقات کرد، نمیتونیم بگیم قلیله، نمیتونیم بگیم کره، چون حالت سابقه است، متعارض شد، متساقط شد. حالا یه چیزی بهش ملاقات کرد چیکار کنیم؟ میریم سراغ اصالت و طهارت. اون اصل فوق که مسببی بود کریت و قلت، تعارضا تساقط، میام یه قدم پایین تر اصل مرحله دوم رو میگیریم که اصالت و طهارت. درست؟ ما نحنفی من تطبیق کنم، این آقا یه روز تاجر بوده، یه روز ورشکسته بوده، نمیدونیم کی یسار بوده که ایسار بوده. یک کسی میگه سنه 56 بوده، یک کسی میگه سنه 55 بوده، یک کسی اینو میگه، یک کسی اون میگه. تا رسا نه استصحاب یسار داری نه استصحاب ایسار، دوتا با هم تعارض میکن، تساقط میکن. خب قاضی اینجا چیکار بکنه؟ چه اصلی جاری کنیم اینجا؟ بالاخره چی کار کنه قاضی؟ زوجو ملزم کنه یا نه؟ بابا اصل براءت اینجا جاری میشه دیگه. یسار و ایسار سببی بود،
ساقط شد
از براءت ذمه زوجه، از براءت ذمه زوج است از انفاق.
یقینی هیچ وقت نبوده، از اول کار یقینی نبوده، از اول نمیدونیم مؤثر بوده یا موثر بوده. توارد حالتین تعارضا تساقطا، از اول کار میگه مسالت البراءه. نه، از اولی که ازدواج کرد هیچ نفقه نداره؟ نه، اول کاره. چرا ازدواج کرد؟ خب کرد. ان تکونوا فقراء ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. الان میرسیم این مسئله مهمی، الان بهش میرسیم. چی؟ نمیدونیم از اول موثر بوده. اگر موثر بوده که استصحاب یسار میکنیم، توارد حالتینه، اولش یا موثر بوده یا موثر. از اول توارد حالتین برش شده، یه زمان موثر بوده یه زمان موثر. نمیدونم اول ازدواج موثر بوده بعد موثر شده، یا اول ازدواج نمیدونم موثر بوده بعد موثر شده. توارد حالتینه. اشتغال ذمه باید حالت سابقه داشته باشه. اجازه بدید، پس حالت ما پیدا کردیم، حالتی که سابقش اعصار بود، صورت اول، حالت سابقه یسار، صورت دوم، حالت سوم توارد حالتین که حالت سابقه نداره. در واقع نمیتونیم یه حالت سابقه قطعی برش درست کنیم. میرسم. خب فبنا انا علی ذلک، تمام صور مسئله رو دانستیم که حکم در دو صورت به نفع زوج میشود، صورت اولا و سوم. در یک صورت به نفع زوجه که صورت دوم باشد. میرسیم. خب اجازه بدید بقیه هنا امورون، این اموری که میگم مسائل قبل خیلی روشن میکنه، صور قبل خیلی روشن میکنه. بله. حالا اجازه بدید من این رو، این شاید در این دو سه نکته ای که میگم سه چهار تا نکته باقی مونده که اینا سرنوشت سازه. و اما امر اول، بقیه هنا امورون امر اول. دیروز اجازه بدید، دیروز من یه اشاره ای کردم، امروز میخوام مفصل تر بگم. و اون این است که لا شک در شبهات موضوعی فقه واجب نیست. قاعده کلی رو صحبت کنیم، بعد بیایم در مسئله یسار و اعصار زوج. در شبهات حکمی فقه واجبه. ما نمیدونیم حکم شرعی چیه، آیا این عام تخصیص خورده، این مطلق مقید شده، این حدیث معارض داره، باید فرض کنیم. تمام کتابهای حدیث رو بگردیم، چون به حکم میگن تخصیص حکم، تقیید حکم، معارض، باید بگردیم. لا شک در شبهات حکمی فرض، اما در شبهات موضوعی فرض لازم نیست. من نمیدونم در این دستشویی که رفتم ترشویی به پای من لباس من شده یا نه. نگاه کنم گفتم نه، فرض نکنم. من نمیدانم این چیز سیاهی رو که در این برنج میبینم چیز نجسی است یا پاک. حالا بردارم و فرض کنم و بو کنم و طعم کنم و چکار بکنم، فرض لازم نیست.
دلائلی هم در اونجا آوردن، هم ادله عامه داریم بر عدم وجوب فرض، هم دلیل خاص داریم روایت بالخصوص. حضرت می فرماید نمیخواد تفحص بکنی، تفحص نکن. پس شبهات موضوعی فصل نداره، شبهات حکمی حتما باید فصل کامل بشه، ولی دو تا استثناء ما در اصول زدیم که در انواع الاصول مفصل در بحث شبهات موضوعی ما اونجا مطرح کردیم در باب براءت. دو تا استثناء خورده. استثناء اول جایی که علمش حاضره، تعبیر ما اینه، میگم علمه حاضر. بعضی آقایون میگن علمش تو آستینه، علمش تو آستینه یعنی چه؟ میدونم این از کجا گرفته شد این تعبیر. سابقا آستین های گشادی بود و خیلی چیزا رو میذاشتن تو آستین، درش رو با یه نخ میبستن، پولشونو، نامه رو، سند رو میذاشتن تو آستین، درش رو با یه نخ میبستن. الان هم در مناطق کردنشی من دیدم آستین های درشتی هست و در آستینشون با یه نخ میبندن. وقتی سوال یه چیزی میکردن میگو اجازه بده، نخ رو باز میکرد از تو آستینش در میابود. امور سهل الوصول رو میگن تو آستینشه، از قدیم گرفتن. ما میگیم علم و حاضر. مثل چی؟ من شک دارم به زید بدهکارم یا نه. در شک شبه موضوعی هست دیگه، بگم از سال تو برای جاری میکنم. در حالی که دفتری دارم طلب و بدهاش توشه، و بازش کن نوشته زید طلبکار یا نه. بنده بگم دفتر رو بازش نمی کنم، نگاهم نمی کنم، شبهه موضوعی است و اصل براءته. هیچ عاقلی اصل براءت در اینجا جاری میکنه با اینکه علمه و حاضرون مکتوبون فی دفتر. حالا برسیم به طهارت و نجاست. علمه فی دفتر، خب شما بیاید بنابراین همه تاجرا دفاترشون رو نگاه نکنن، چرا ما تکلیف برای خودمون درست کنیم، از براءت جاری کنن از بدهکاری ها. علم و حاضران موجودان فی دفتر. یه مورد که مسلم استثناء شده از عدم وجوب فصل در شبهات موضوعیه. دلیلش این است که ادله عدم وجوب فصل منصرف از اینجاست، شامل اینجا نمیشه، اطلاقات نمیگیره اینجا رو. و اما مورد دوم، خوب دقت کنید، چیزیست که طبیعتش بدون فحص آشکار نمیشه. طبعش این نصاب گندم، منده زارع کشاورز، نمیدونم به نصاب رسیده یا نه، میگیم از براءت، از زکات. شبه هم موضوعی است. آیا در اینجا طبیعتش این نیست که وزن بکنید این گندمی که گیرتون آمده؟ نصاب رسیده یا نرسیده با وزن معلوم میشه. بنده بگم اصل براءت جاری میکنم، طبیعت طبیعتی است که باید توزیع بشه. یا من سر سال نمیدانم خمس به این تعلق گرفته یا نه، بگم اصل براءته، شبهات موضوعی است. طبیعت درآمد این است، دفاترمون بذارم یه شب در خانه پیشم، طلبام حساب کنم، بدهیار حساب کنم، سرمایه سال گذشته حساب کنم، اینا رو از هم کم بکنم ببینم چیزی امسال اضافه کردم، خمس بدم. نکردم ندم. نه این غیر از اولیه، ابدا. اولی این ممکن سه روزم من معطل بشم، حاضر نیست، یه هفته ممکن من باید حساب کنم. طبیعت طبیعتیست که بدون حساب و فصل پیدا نمیشه. علمش تو آستین نی. ای بسا حساب رسی که میخوان درآمدی تجارت کنن بکنن یه هفتم طول بکشه. بکشن. این چیزی نیست که بگیم علمش تو آستینه. چیزی هم نیست که برای جاری کنیم. طبیعت درآمد تجارت خانه فحص و محاسبه می طلبد. در باب خمس همینو میگیم. در باب زکات همینو میگیم. در باب استطاعت هم همین میگیم. طبیعت استطاعت این است که من حساب کنم. میگه آقا نمیشه امروز حساب کنم. میگیم دو روز بهت مهلت میدیم. حساب کن. ها معلوم بشه مستطیع هستی یا مستطیع نیستی. اون یه بخش دیگریه. باب دماء مردم، اموال مردم. من کار به اموال مردم ندارم. کار به اموال خودم دارم. استطاعت خودم دارم. زکات خودم دارم. اون یه بخش دیگری که در باب اعراض و نفوس و دماء باید احتیاط کرد، من کار به اون ندارم. بنده میگم یه چیزای طبیعتش اینه، بدون محاسب و فصل روشن نمیشه. هیچ عاقلی نمیگه در اینجا اصل براعت جاری کنیم محاسبات رو تعطیل بکنیم. درست؟ حالا در ما نحنفی برگردیم. من اینو توضیح دادم که برای همه جا دلیلش هم انصراف ادله عدم وجوب فحص از این دو مورد. بیام در ما نحنفی. آیا یسار و اعصار چیزیست که همین طوری میشه گفت که باید من فحص کنم؟ آیا قاضی هم برش فصل لازمه؟ ممکن بعض جا بگن قاضی چی کار فصل داره؟ قاضی با نگاه کن کی مدعیه، کی منکره؟ مدعی بیانه بیاره، نه یا باید منکر قسم بخوره، پرونده رو ببنده بره. آیا قاضی هم فصل لازم داره؟ ما میگیم بعضی جاها بله. در بعضی از جاها فصل لازمه. امیر مومنان علی علیه السلام در قضاوتش گاهی خیلی فصل میکرد. اون کسی که آمد ادعا کرد به این که نمیدونم این بچه مال من نیست. اون یکی گو مال منه، اون یکی گو مال منه. و ازا قرعه بزنه. چه قرعه نزد؟ شمشیر بیاورید. و این نوع فصلیست که مادر اصله بچه کدامه؟ فصل دیگه. چرا حضرت نگفت که اختلافا شما بیانه بیار ندارم، شما بیانه بیار ندارم، قرعه بزن. قانونش هم قرعه است. ولی حضرت فرض کرد. خیلی از قضاوتهای علی علیه السلام توش هست که حضرت فرض کرد. و با فرض مشکل حل کرد. حالا ما نحنفی همین آقا آمده میگه آقا من هیچ لبساط ندارم. بگیم یه قسم بخور برو دنبال کار. نه. قاضی باید کارشناس بفرسته از همسایه ها و دوستان و همشهری ها و اینها بگن یعنی تفحصی کنن. اگر بعد الفصل معلوم نشد اون وقت زوج براعته. اون وقت براعت ذمه است. اگر معلوم نشد. یه نکته. و اما نکته دوم که یکی از علمای عامه نسبت به این مسئله توجه کرده و بعد من توجه خوبی هم هست. اون آقای سرخسی هست در کتاب مبسوطش از فقهای عامه. ما این از مبسوط سرخسی که جلد پنجم ششمش با هم چاپ شده صفحه 193 چی؟ بله براعت ذمه که الان جاری میکنی وقتی پول گیرش اومد حتما باید بده. اون محل بحث نیست. نکته چیه؟ نکته دوم این است که بعضی معتقدن اقدام به ازدواج اقرار به یساره. تو میای ازدواج میکنی لابد پول مولی داری که ازدواج میکنی. یعنی زن رو میخوای فردا بیاری توی خانه چی بشنه دی؟ اقدام به مهر اقرار به یسار مهر، اقدام به کفالت. شما رفتی ضامن فلانکس شدی، کفیل فلانکس شدی، ضامن شدی، بدهکاره، ضامن شدی هم پول دارن. فرض بگی من ضامن شدم پول ندارم، توجه داری؟ بحث ظاهرحال نی، بحث اقراره. ظاهرحال بد میگن، قاطی نکنی. میخوان بگن هازا اقرار عملی، کسی که ازدواج میکنه، کسی که مهریه قرار میده، کسی که ضامن دیگری میشود، عملا اقرار کرده به دلالت التزامی که بنده دارم. خب کسی که اقرار کرد نمیتونه انکار کنه، انکار میخواد بکن بیانه بیاره. از این را خواستن مسئله را حل کنن، یعنی زوج رو ملزم به ادای نفقه کنن چون به اقرار خودش یسار داره. میگن اون موقع داشته، الان نداره، ثابت کنه. استثاب میگه داره، ثابت کنه ندارم. آیا این حرف سرخسی در کتاب مبسوط درسته یا نه؟ ما تصور میکنیم خیلی هم درست نباش. چرا؟ به علت این که بسیار هم کسانی که در مهر که این طوریه، اکثریت کسانی که مهر میکنن و توی عقدنامه ها نوشته میشه این در مطالبه، نه این در قدره، این در مطالبه، اکثر اینها در اون لحظه یساری ندارن. آیه هم میگه، حوصله کن، آیه 32 سوره نور چی میگه؟ میگه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. معلوم میشه این یکونو فقراء فرد نادری نیست. شما میگی نه همه اینا، این هم مثل از تشویق میکنن، میگن آقا ازدواج، میگن من ندارم ازدواج، ما خدا میرسونه روزی با زن، میگن وارد خانه میشه. پای مبارک این زوجه مخدره به داخل خانه رسید، روزی هم سراتی میشه. یه مقدار جنبه روانی داره، چون تا به حال که زوجه ای نداشت خجالت از هیچ کس نمیگشید، اما حالا که زوجه داره میگه از خونه باید بیارم بیرون، به هر وسیله ای شده باید نون در بیارم. مردم میگن خجالت زن و بچه نکشید، شب که میرم خجالت نکشم. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خداوند اینها رو بی نیاز میکنه. توجه دارید؟ و اما نکته سوم عرض کنم، کوتاه کنم. نکته سوم که سرخسی باز نقل میکنه در همون کتاب مبسوط، میگه باید نگاه به زی شخص، زی تعبیر میکنه. ما میگیم ظاهر حال، ان کان زیه زی الاغنیا، ادعای اعصار رو نمیپذیری. ان کان زیه زی الفقرا، ادعا رو میپذیری. به سه تا آیه هم جالب استدلال کرد. یکی آیه شریفه سوره بقره 273، تعرفهم به سیماهم، ای پیغمبر افراد فقیری هستن، سوال نمی کنن، اما قیافشون نشان میده فقیرن. این ظاهر حال دیگه، قرآن ظاهر حال اینجا حجت کرد. در جای دیگر قرآن مجید در سوره براءت این آیه 273 سوره بقره است. آیه دوم دقت کنید، اینم جالبه. استدلال میکند به آیه 24 سوره یوسف، ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین. این ظاهر حاله دیگه. اگر پیراهن یوسف از قسمت جلو پاره شده، زلیخا راست میگه، او میدمیده فرار میکرده، یوسف دنبالش بوده، زلیخا درگیر شده، پیراهن یوسف از جلو پاره شده. اما اگر پشت پیراهن یوسف پاره شده، بعد میشه یوسف فرار میکرده و او درگیر شده. میگه این آیه نشان میدهد که زی و ظاهر حال حجت. آیه سوم در سوره توبه آیه 46، قرآن مجید درباره منافقین میگه ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. اینا میگن ما آماده بودیم برای جهاد. خروج یعنی خروج الی جهاد. اگر اینا میخواستن جهاد برن، مکتبشون آماده میکردن، زرهشون آماده میکردن، شمشیرشون آماده میکردن. یعنی ظاهر حال اینها این بود نمیخوان بیان جهاد کنن. ولو اراد الخروج لاعدوا له عده. میگه این آیات نشان میدهد که ظاهر حال و ذی حجته. در ما نفی هم اینه، دنبالش انشاءالله.